پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که هستید و با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید، سلامت و ایمن و استوار باشید و اوقات خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه 21 مهر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 13 ماه اکتبر از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. بخش‌های پیام دوست امروز هم شامل نمایش باران و فاران و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این برنامه‌ها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن پیشنهادها و انتقادهای خودتون، ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. و البته اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی سرویس رسانه فارسی بهائی رو هم میتونید در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. خب، در آغاز برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست گوش بدیم به ماجرای دیگری از زبان یک خواهر و برادر خوشفکر و شیرین سخن در بخش دیگری از نمایش باران و فاران و البته فضایل اخلاقی خوبی که در این برنامه برجسته می کنند. با هم بشنویم.
نمایش باران و فاران، قسمت 19، معتمد بودن.
به این میگن فیلم؟
آره، خیلی خوب بود.
یادتون نره پیشنهاد من بود.
آره مامان جون، خیلی آموزنده و قشنگ بود.
میگم داستان فیلم واقعی بود نه؟
واقعی بود بابا، اولش نوشته بود.
فاران چرا ساکتی؟
تحت تاثیر فیلم قرار گرفته.
نه خیره.
باران اذیت نکن بابا. چیه بابا جون، تو فکر فیلمی؟
من میدونم، از اولش هم فاران فیلمو نمیخواست، اون فیلمای فضایی دوست داره.
نه بابا، بابا من تصمیم عوض شد.
تصمیم به چی عوض شد بابا جون؟
من میخوام پرستار بشم.
ای تو که میخواستی فوتبالیست بشی، باعث این تصمیمت عوض شد؟
نه آخه باران، خودت هم تو فیلم دیدی که پرستارا به انسانو بیشتر کمک میکنن. مگه ندید تو فیلم؟
خیلی هم عالی. پرستاری اتفاقا خیلی هم شغل خوبیه.
آره چرا که نه، هم کار و تلاشه هم خدمت.
اون که بله، ولی خب ظاهرا داستان اون مرد پرستار تو فیلم خیلی رو فاران اثر گذاشته.
حالا چی باعث شد انقدر از شخصیت اون پرستار خوشت بیاد پسرم؟
چون همه دوستش داشتم، اونم به همه دوست.
منم الان که شما گفتین والا بیشتر رو کاراش دقیق شدم.
به نظرم اون پرستاره یه صفت خیلی خوب داشت. هر کی گفت چه صفتی؟
مهربون بود،
بخشش داشت،
سخاوت داشت.
فهمیدم، امیدوار بود، امیدوار.
آفرین.
من فکر کنم همه این صفت‌ها رو داشت. مگه نه بچه‌ها؟
دقیقاً، همه این صفت‌ها رو داشت. وقتی یه آدم تمام این صفت‌های خوب رو داشته باشه، میشه امین و مورد اعتماد.
امین و مورد اعتماد، چه خوب گفتی. امین و مورد اعتماد بودن بچه‌ها خیلی مهمه.
وقتی کسی به تو رازشو میگه، باید درون قلب خودت نگه داری، باید امین باشی یعنی امانت دار، تا پشت تو بگن بهت وفادار. دنیا جای خیلی قشنگی میشه وقتی با هم مهربون باشیم، بیمنت دوست بمونیم همه با هم، برای هم همیشه هم زبون باشیم. آدم که تنها نمیمونه، آدم که تنهایی نمیتونه، باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلامون اعتماد جاشه. آدم که تنها نمیمونه، آدم که تنهایی نمیتونه، باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلامون اعتماد جاشه. باید درون قلب خودت نگه داری، باید امین باشی یعنی امانت دار، تا پشت تو بگن بهت وفادار. دنیا جای خیلی قشنگی میشه وقتی با هم مهربون باشیم، بیمنت دوست بمونیم همه با هم، برای هم همیشه هم زبون باشیم. آدم که تنها نمیمونه، آدم که تنهایی نمیتونه، باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلامون اعتماد جاشه. آدم که تنها نمیمونه، آدم که تنهایی نمیتونه، باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلامون اعتماد جاشه.
بچه‌ها به نظرتون چطور میشه مثل پرستار تو فیلم امین و مورد اعتماد همه بود؟
باید عاشق همه آدم رو باشی.
آفرین.
به نظر من برای هر کار باید خیلی صبر و تحمل.
دقیقاً. بچه ها دو روزه نمیشه امین و مورد اعتماد شد. این از اون صفتاییه که خیلی خیلی سخت و تلاش میخواد. ما برای هر کاری باید اول علمشو داشته باشیم. بچه ها میدونین یعنی چی ما برای هر کاری باید اول علمشو داشته باشیم؟
یعنی کارمونو خوب یاد بگیر.
یعنی موقع درس خوندن بازی نکنیم.
بله کاملا.
یعنی اگه میخوایم مورد اعتماد و امین بقیه آدم رو باشیم، باید خیلی خوب درس بخونیم و کارمونو یاد بگیریم.
همین؟ واسه مورد اعتماد بودن فقط یاد گرفتن کار کافیه؟
نه دیگه. خب بچه ها شما بگین، این که فقط درس بخونیم و کارامونو خوب و کامل یاد بگیریم، به نظرتون مورد اعتماد و امین بقیه میشیم؟
بله که میشیم.
نه خیرم، فکر نکن.
خب ببینین بچه ها، توی فیلم دیدیم تو اون بیمارستان کلی پرستارای دیگه هم بودن که 100% همشون درس خوندن و نمره قبولی و مدرکشون رو گرفتن. ولی چی باعث میشه که فقط یه نفر بین اون همه پرستار، فقط یک نفر امین و مورد اعتماد بقیه بشه؟
خب اون خیلی آدم خوب بود.
یعنی چی آدم خوبی بود؟ یعنی به غیر از این که کاراشو خوب بلد بود دیگه چی کار میکرد؟
با همه همدردی میکرد.
یعنی صفت مهربونی و شفقت. خب دیگه
از هیچی نمیترسید.
یعنی صفت شجاعت.
آفرین. همیشه تو هر شرایط سختی پر انرژی و با انگیزه بود.
یعنی امیدواری.
یعنی توکل. یعنی انقطاع. یعنی راضی بودن. دقیقاً آفرین به همتون. واسه مورد اعتماد و امین بودن بچه‌ها باید تمام این صفتهای خوب داشت.
واسه همینه که این صفت انقدر سخته.
یادم پارمیز همیشه از پدر بزرگش تعریف میکرد. میگفت زمانه خیلی قدیم قبل اینکه بچه هاشون بزرگ بشن توی روستا زندگی میکردن. مثل اینکه تو روستا فقط چند نفر سواد داشتن که بخونن و بنویسن.
خب
بابازوی پارمیز خیلی آدم خوبی بوده. همه هم دوستش داشتن، بهش احترام میذاشتن.
یعنی مورد اعتماد بقیه بوده؟
بله.
یعنی چی کار میکرده؟
یعنی هر کی مشکل داشته میومده پیش اون.
یا مثلا هر کی با هر قهر میکرده اون آشتی میداده.
حتما دیگه.
چقدر خوب، واقعا یادشون بخیر.
بچه ها اینجا رو ببینین چی پیدا کردن.
چی ماما؟
تو گروه کلاستون داستان خاله خورشیده از امین و مورد اعتماد بودن. گوش بدیم الان.
بله
بابا منم برم یه چای بریزم بیام داستان رو با هم گوش بدیم.
نه نه شماها بشینین، من خودم میریزم چایی ها رو. شیرینی تازه هم گرفتی براتون میارم.
عالی.
آخ جون عالیه.
سلام بچه های قشنگم، امروز میخوام براتون قصه ای از اعتماد و امانت بگم، پس بشینید و به قصه خاله خورشید گوش بدید. روزی روزگاری در سرزمینی دور، پیرمردی دانا و دوست داشتنی به نام حکیم حسن زندگی میکرد. حکیم حسن از مال دنیا یک کلبه محقر داشت با 3 دونه بز که تک و تنها توی اونجا زندگی میکرد. پشت این کلبه یه اتاقکی قرار داشت که توش پر از صندوقهای کوچیک و بزرگ بود. یه روز که پیرمرد داشت از صحرا به خونه برمیگشت، با 2 جوون که لباساشون گرد و خاک سفر داشت و لباشون از تشنگی ترک خورده بود برخورد کرد. آهای جوونها، به دنبال کجا میگردین؟ از ظاهرتون معلومه که حسابی خسته و درمونده هستین. اون 2 جوون با شنیدن صدای پیرمرد ایستادن و گفتن از کشور همسایه میاییم، به دنبال سرپناهیم، هم خسته هم خیلی گرسنه ایم. دنبال من بیای، من به شما سرپناه میدم. دست و بالم خالیه ولی تک نون خشکی تو بساطم پیدا میشه. 2 جوون شب رو در کلبه گذروندن ولی تا صبح خورجین هاشونو توی بغلشون گرفتن و از ترس خواب به چشماشون نیومد. اونها شهرها رو پشت سر گذاشته بودن، هست و نیستشون رو فروخته بودن تا بتونن در سرزمین دور برای مردی فرزانه و عالم شاگردی کنن و از اون علم زندگی یاد بگیرن. پیر مرد دانا وقتی اونا رو خورجین به بغل دید لبخندی زد و گفت حتما مال ارزشمندی دارید که از خودتون دور نمی کنید. حالا به من بگید اسمتون چیه؟ علی، احمد. و اون 2 نفر شروع کردن به تعریف سرگذشتشون که از چه شهرهایی با چه سختی هایی شب و روز در بیابون راه رفتن تا به سرزمین دور برسن و بتونن در اونجا زندگی نوعی رو شروع بکنن. اما بچه ها هیچ کدومشون حرفی از خورجین هایی که محکم به بغل گرفته بودن نزدن.
علی و احمد گفتن از شهر خودشون شنیده بودن در سرزمین دور مردی دانا و با فضیلت زندگی میکنه که بسیار مورد اعتماد و با فکرهای خوبش راه درست زندگی کردن رو به بقیه یاد میده. پیرمرد ازشون میپرسه اسم این شخصی که دنبالشین چیه؟ دو جوون یک صدا میگن حکیم حسن. پیرمرد سینه ای صاف میکنه و میگه عجب تصادف جالبی، به جای درستی اومدین، من حکیم حسن هستم. احمد و علی با چشمانی گرد شده به هم نگاه میکنن و احمد میگه امکان نداره، به ما نشونی یه دانشمند فرزانه رو دادن که از مال دنیا بی نیاز و در امانتداری مورد اعتماد یک سرزمینه. و علی هم با سر حرفای دوستش رو تایید میکنه و میگه تو چطور فرزانه ای هستی که خونت یک کلبه خراب است و نون خشک خوراکت؟ همون لحظه تقی به در میخوره. دو تا مرد که لباسهای فاخری پوشیده بودند و جواهرات گرون قیمتی به خودشون آویزون کرده بودند وارد شدند و بلند و با احترام به حکیم حسن سلام کردند. یکیشون گفت
حکیم حسن، من از سفر برگشتم، اون جعبه که به تو امانت دادم و بیار. من به نصیحت‌های تو گوش دادم و عمل کردم، تجارت پرسودی انجام دادم، از تو بسیار سپاسگزارم.
مرد همراهش هم همین جور از حکیم بابت کمک‌هاش تشکر کرد و امانتی خودش رو از حکیم خواست. حکیم از پشت کلبه دو تا صندوق آورد و به دست اون دو مرد داد. مرد تاجر جعبه رو باز کرد. چشم‌های جوان‌ها برق زد. جعبه پر از جواهر بود. مرد به حکیم گفت
هر چه می‌خوای از تو صندوق بردار.
حکیم در جوابش میگه
من نیازی به این جواهرات ندارم، ولی در روستای نزدیک آبنبارش رو سیل برده، باید آبنباری نو براشون بسازی.
تاجر قبول میکنه و همراه صندوقش از کلبه خارج میشه و همینطور مرد همراهش قبول میکنه که آسیاب اون روستا رو تعمیر کنه. جوانها بعد از شنیدن ماجرای دو تاجر خورجین‌ها رو رها میکنن و با خوشحالی مشغول مشورت با حکیم میشن. آره بچه های من، حکیم با اینکه زندگی محقری داشت ولی از مال دنیا بی نیاز بود و به خاطر علم و صداقتش همه بهش اعتماد میکردند و امین مردم شده بود.
قشنگه.
عجیب این صفت امین و مورد اعتماد بودن مهم و سخته.
آره چقدر واسه همه ما آدم ها لازمه.
خیلی واسه دنیایی که تشنه محبت و اتحاده این صفت خیلی کمک میکنه. خیلی کمک میکنه که ما با هم دوست و متحد باشیم.
بابا جون ببخشیدا، امین مورد اعتماد بودن خیلی خوبه، ولی من نفهمیدم چطور ما کمک میکنه متحد باشیم.
آره بابا چجوری میشه؟ منم نفهمیدم.
خب بچه ها یادتونه گفتم چجوری میشه امین مورد اعتماد بقیه شد؟
بله، انسان باید خیلی کارهای خوب بکنه که مورد اعتماد همه بشه.
آفرین. یعنی مثلا وقتی صادق و راستگو باشه تو کارش همه بهش اعتماد میکنن.
آفرین. حالا یه لحظه چشاتونو ببندین. ببندین همه.
چش بابا.
منم بستم.
آفرین. حالا فکر کنین تو دنیای زندگی میکنین که همه آدماش، نه فقط پرستارا، نه فقط تو فیلما، واقعی همه آدماش کاراشون خوب بلدن، تو کارشون صداقت دارن، همیشه راستشو میگن حتی اگه به ضررشون تموم شه. تصور کنین تو دنیای زندگی میکنین که همه به قولشون عمل میکنن، فرقی هم نداره دکتر باشی یا مکانیک، نجار باشی یا نقاش، پرستار باشی یا معلم، همه به بهترین شکل به وظایفشون عمل میکنن. تو اون دنیا بچه ها هیچ کس بدقولی نمی کنه. آدم ها حرفاشون با عملشون یکی میشه. حالا چشاتونو باز کنین.
کاش چشامو باز نمی کردیم. خیلی خوب
بابا، خیلی قشنگ بود. منم دوست داشتم چشام بسته بمونه.
حالا بگین تو اون دنیای قشنگ که همه به هم اعتماد دارن و همه خیالشون از هم راحته، آدم ها چجوری زندگی میکنن؟
با عشق و اتحاد. چه خوب گفتی. من مطمئنم دنیای فردای بچه های خوبی مثل شما با این همه فضیلت و صفت های خوب دنیای قشنگی میشه. مطمئنم با تلاش شما بچه ها و پدر مادرها با چشمای باز میتونیم اون دنیای قشنگ رو ببینیم و توش با محبت و اتحاد زندگی کنیم. آخ که چقدر خوب شد که پیشنهاد دادید این فیلم رو با هم ببینیم. میگم گشنتون نیست؟
تهیه شده در پرژن BMS.
برنامه این هفته نمایش باران و فاران بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. فراموش نکنید که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید، برنامه های ما رو دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbmscontact. با قطعه این موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم.
لبت بخنده وارفته ای گل، رو لاله یک گوش داری یه دست سنبول، عشق نبینو به روی مشکول، دردت به جونو ای خدا فدات کنم، جون خونومت با بیقراری تو چو آهوی فراری سر به هامون میگذاری.
رادیو پیام دوست همراهی میکنید و وقت اون رسیده که با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار. همراهان خوب و دوستداران برنامه خبرنگار، ضمن خوش آمد به شما، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. هفته گذشته جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعاتی خود از تداوم سیاست تبعیض حکومت جمهوری اسلامی و محرومیت دانشجویان بهائی از ورود به دانشگاه‌های ایران خبر داد و شگرد‌های جدیدی که حکومت ایران برای توجیه این تبعیض و نقض اساسی ترین حقوق شهروندان بهائی به کار گرفته است. در این گزارش آمده است حکومت ایران سیاست خود مبنی بر ممنوعیت ورود پیروان آیین بهائی به دانشگاه را تأیید و تحکیم کرده است. جوانان بهائی که برای دهه‌ها از ورود به دانشگاه محروم بودند، حال با ادبیات رسمی جدیدی در مورد محرومیت خود مواجه شدند. در مورد این بیانیه و پیشینه محرومیت جوانان بهائی از ادامه تحصیلات عالی در ایران، گفتگویی داریم با دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا. آماده باشید تا با هم به دکتر فرهاد ثابتان خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر فرهاد ثابتان، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و واقعا ممنونم که با این همه مشغله‌ای که دارید وقتتون رو به این برنامه دادید.
منم از شما خیلی متشکرم که فرصتی رو من دادید که در خدمت شما باشم و در خدمت شنوندگان عزیز شما.
خیلی ممنون. همونطور که اطلاع دارید جناب دکتر ثابتان، اخیراً جامعه جهانی بهائی بیانیه مطبوعاتی دیگری رو منتشر کردن در رابطه با محرومیت جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه. در این بیانیه آمده که نه تنها سیاست دولت ایران علیه جوانان بهائی در این زمینه ادامه داره، بلکه دولت ایران از ادبیات تازه‌ای برای تحکیم این محرومیت استفاده میکنه. در این مورد اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید که منظور چی هست؟
بله، من واقعا باید این رو با کمال تأسف عرض کنم که ایران یک سیاست محکمتری نسبت به قبل برای محرومیت دانشجویان بهائی از دانشگاه اتخاذ کرده و مشکل اینجاست که خب همونطور که آگاه هستید، از اوایل انقلاب به طور کلی دانشجویان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند و بعد از مدتی برای کنکور هم حتی اجازه نداشتند که ثبت نام کنند. بالاخره تسهیلاتی به وجود اومد که اجازه کنکور رو دادن، ولی با وجود این که دانشجویان بهائی نمره های خیلی سطح بالا می آوردن و در کنکور قبول می شدن، مجدداً در دانشگاه پذیرفته نمی شدن و وقتی که به این مسئله نگاه میکردن، در پاسخ به فرمی که پر میکردن برای ورود به دانشگاه، میدیدن که با یک عبارتی به نام نقص پرونده مواجه شدن، در حالی که واقعا پروندهشون هیچ نقصی نداشت، بلکه در قیاس با دیگران از نمرات بسیار عالی برخوردار بودن. به هر حال وضع به این طریق پیش رفت. حالا مسئله که اتفاق افتاده این است که اون بهانه نقص پرونده تبدیل شده به عدم صلاحیت عمومی. یعنی وقتی رجوع میکنن ببینن که چرا الان دیگه اجازه ورود به دانشگاه ندارن، علت این که ذکر شده این است که اونها عدم صلاحیت عمومی دارن، یعنی به طور کلی صلاحیت ندارن و این صلاحیت هم یک صلاحیت عمومی هست، صلاحیت خصوصی برای یک دانشجوی خاص نیست. و وقتی ما این رو بیشتر مقدارم روش فکر میکنیم، ببینیم که عمومیت این مسئله کجاست؟ عمومیت مسئله اینجاست که به طور کلی در ایران آیین بهائی به عنوان یک دین شناخته نشده و فقط ادیان یهودی، مسیحی و زرتشتی هستند که به رسمیت شناخته شدن و طبق اون سند محرمانه که از طرف شورای انقلاب اسلامی به وجود اومد، به طور کلی در اونجا مشخص شده که بهائیان باید از ادامه تحصیل محروم باشن. پس اینجا منظور از عدم صلاحیت عمومی یک سیاست فراگیر هست که به عموم بهائیان که در حقیقت بعد از مسلمانان سنی بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند، همه اینها به طور کلی و گروهی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند و به نظر میرسه به جای اینکه واقعا تسهیلات برای جوانان بهائی، دانشجویان بهائی بیشتر میسر بشه، بتونن از آزادی و حقوق تحصیلاتی بیشتری برخوردار باشن، اتفاقا برعکس حقوق اونها داره محدودتر میشه و از شکوفایی استعدادهای اونها جلوگیری میشه.
خیلی ممنونم. خب همونطور که شما اشاره کردید، این محرومیت و ممنوعیت جوانان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه بیشتر از 14 هست که ادامه داره. بقیده شما پیش زمینه فکری این چی هست؟ یعنی واقعا چرا یک دولتی از ادامه تحصیل گروهی از شهروندانش جلوگیری میکنه؟
خب علت اصلیش که در تمام مدارکی که تا به حال به دست اومده ذکر شده فقط یک چیزه و اون همین است که اینا باهایی هستن، یعنی صرفاً به علت دین و باوری که خود این دانشجویان اختیار کردن به طور آزادانه خواستن که باهایی بشن، این باعث شده که دیگه از تحصیلات محروم بشن. حالا این که چرا دولت ایران و در حقیقت مسئولین امور دارن از پیشرفت باهایی جلوگیری میکنن، خب این البته یک سابقه تاریخی داره که متاسفانه در بعد از انقلاب اسلامی هم تشدید شده و به شدت هم تشدید شده و به صورت یک خط مشی عمومی و یک خط مشی دولتی در اومده. همونطور که قبلا هم عرض کردم، سندی در اوایل سال 1990 به دست اومد به وسیله یکی از گزارشگران حقوق بشر برای ایران که در اونجا خط مش نسبت به باهایان مشخص شده که جمعاً راه پیشرفت باهایان باید مسدود بشه. حالا چرا؟ این یک خصومتی است که متاسفانه مسئولین امور با جامعه باهایی و باهایان دارن. یک رشته علتها به مسائل ایدئولوژیک برمیگرده و مسائل دیگه این است که به طور کلی هر ایده‌ای که مخالفت و تشابهی نداشته باشه به ایدئولوژی مرسوم و کنونی در جامعه اسلامی با اون مخالفت میشه، حالا چه میتونه بهایی باشه چه هر طرز تفکر دیگری. و اینکه جمعاً فردی رو به خاطر باورهای خودش و به خاطر دین خودش از تحصیل محروم کنن، این با بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق انسانی مغایرت داره.
تعدادی از جوانانی که در ایران از نمرات بالایی در کنکور سراسری برخوردار شده بودند به خاطر همین محرومیت از تحصیل ترک وطن کردند و ما می‌بینیم که در کشورهای دیگه موفقیت‌های بسیار چشمگیری رو نصیب خودشون کردند. می‌دونم شما اقتصاددان هستید و شاید کمی در این زمینه برامون صحبت بکنید که واقعاً چقدر آسیب می‌زنه به جامعه ایران وقتی که جوانانی به این با استعدادی و کسانی که واقعا میخوان به ایران خدمت بکنن رو جامعه ایران از دست میده.
بله ببینید، خب البته از دیدگاه اقتصادی نظریات مختلفی در مورد ثروت ملل وجود داره که واقعا ثروت یک کشور در چیه، آیا در منابع طبیعیشه، آیا در تکنولوژیشه و غیره. به گمان من بزرگترین ثروت یک کشور نیروی انسانی اون کشور هست، چرا که از طریق این نیروی انسانی هست که تمام منابع دیگه میتونه شکوفا بشه، میتونه اختراع بشه، میتونه به کار برده بشه و بهره‌وری در اقتصاد پیشرفت بکنه. اگر این نیروی انسانی نباشه به طور کلی هیچ رشد و اتفاق مهمی در اقتصاد رخ نخواهد داد. با کمال تأسف ما میبینیم که به طور کلی نیروی انسانی در ایران آنچنان که باید و شاید ارزش گذاشته نمیشه، به ویژه در راستای آموزش و تعلیم تربیت. الان میبینیم که معلمان در ایران با چه سختی ها و مشکلاتی مواجه هستند، در حالی که معلم در حقیقت شاید بشه گفت در یک کشور از دیدگاه اقتصادی رول اول و نقش اول رو داره، به جهتی که داره زمینه های زیرساخت پیشرفت اقتصادی رو فراهم میکنه. اگر شما سواد خواندن و نوشتن رو در همون سالهای آغاز تعلیم تربیت نداشته باشید، اصلا نمیتونید به طور کلی ادامه پیدا بکنه تربیت اون فرد و بعد همینطور ادامه بدید. و اگر دانشگاه های وجود نداشته باشند و تسهیلات علمی وجود نداشته باشند، بالاخره این نیروی انسانی نمیتونه پرورش پیدا بکنه. حالا شما از این اصل کلی توجه بفرمایید که ما با یک پدیده فرار مغزها هم مواجه هستیم، یعنی به جهت محدودیت هایی که جمعاً روی کلیه دانشجویان به وجود میاد، ما میبینیم که فرصت‌های بهتری برای دانشجویان در کشورهای دیگه هست که میتونن تحصیلشون رو ادامه بدن و همین مغزهای متفکر و اندیشه ورز الان در کشورهای دیگه در مقام اساتید خیلی خیلی پیشرفته و معتبر دارن خدمت میکنن. ای کاش میشد که همین اساتید و همین مغزها در ایران میموندن که خدمت میکردن. حالا نکته قابل تأمل این است که بهائیان جمعاً عاشق این هستن که به این کشور خدمت کنن. آرزوی اونها شاید بیش از هر کسی دیگری این است که بتونن در کشور خودشون باقی بمونن و همونجا به خدمت بپرسن، همونجا برای اقتصاد این کشور اقدام بکنن. در نتیجه وقتی که یک دانشجوی بهائی نه تنها نمیخواد که از ایران فرار بکنه، بلکه مشتاق هست که به تسهیلات دانشجویی دسترسی داشته باشه و بتونه از این طریق تخصص ایجاد بکنه که به کشور خودش خدمت بکنه، واقعا محرومیتی از این یک معضلی است که هنوز برای من کشف نشده که ما چگونه داریم یک چنین نیروی مهم انسانی رو که شالوده اقتصادی هست رو از این که بتونه به کشور خودش خدمت کنه داریم باز می‌داریم. امیدوارم که در این مسئله تجدید نظری بشه و اجازه بدن که از این منابع امانتدار و واقعا وفادار به کشور ایران یک استفاده بهینه انجام بشه.
خیلی ممنونم. همونطور که میدونید اطاعت از حکومت یکی از احکام بسیار مهم در آیین بهائی هست. بعضی ها این نکته رو برجسته کردن که خب اگر اطاعت از دولت از جمله قوانین مهم دیانت بهائی هست، چرا در این زمینه بهائیان ایران اطاعت نمی کنند و تحصیلات خودشون رو حتی اگر به طور خودجوش و خصوصی باشه ادامه میدن؟ پاسخ شما در این مورد چی هست؟
خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید، چون این مسئله اطاعت از حکومت در تمام کشورهایی که بهائیان در اونجا سکونت دارن که تقریبا همه کشورهای دنیا میشه، واقعا الان در انجام میشه. یعنی بهائیان مأمور هستن که از قوانین کشور خودشون اطاعت کنن و اون علتش البته این است که جمعاً جامعه بهائی یک جامعه قانون مدار هست، چون بدون قانون هیچ کشوری نمیتونه اصلا یک هستی و یک وجود پویا و مؤثری داشته باشه. اما مسئله اطاعت از قانون و اصلا جمعاً اون قانونی که باید ازش اطاعت بشه تا حدی هست که از هویت اون شخص دیگه فراتر نره. به عبارت دیگه یک قانون نمیتونه بیاد بگه که، مثال عرض میکنم که اگر شما از بعد به تولدتون مرد به دنیا آمدید و قانون میگه شما زن هستید، به که بله پس من چون قانون میگه پس من زن هستم. اینه بینید مسئله هویت در حقیقت چیزیست که وجود انسان به اون وابسته است. خب حالا من به عنوان یک فرد اتخاذ میکنم که مسلمون باشم یا مسیحی باشم یا بهائی باشم، آیا قانون حق اینو داره که بیاد به من بگه نه تو حق نداری مسیحی باشی؟ یعنی مثلا در بعضی از کشورها هستن که الان اتفاقا در اونجا اسلام رو غیر قانونی کردن، آیا مسلمانان جهان به این مسئله معتقدن که خیلی خب پس اگر یک کشوری گفت که حق نداره کسی مسلمان باشه پس اون باید اطاعت کنه؟ نه، ببینید قانون تا یه حدی میتونه پیش بره، تا حدی که به هویت فرد تعدی نکنه. در این مسئله هم، در این نمونی هم که شما ذکر کردید واقعا همینطوره. جامعه بهائی از قوانین سرپیچی نمیکنه، قوانین مدنی. مثلا گفتن که خیلی خب شما حق ندارید وارد دانشگاه بشید. جامعه بهائی هم گفتن که بسیار هر چند که این حق منه، ولی خب من نمیام در رابطه با این اعتراض بکنم که در خیابون‌ها راه بیفتم و بر علیه دولت شکایت بکنم. پس من میرم و برای خودم تحصیل خودم رو ادامه میدم. بعد دولت میاد میگه که نه شما حق ندارید مثلا در این مکان هم به طور خصوصی تحصیلات خودتون انجام بدید. میگیم خیلی خب پس در این مکان هم چون قانون گفته نمیدونم. ولی دیگه دولت نمیتونه بیاد بگه شما حق آموزش و پرورش ندارید. ببینید چون حق آموزش و پرورش باز به هویت انسان برمیگرده. یعنی این یکی از اصول اساسی جامعه بهائی و دین بهائی هست که هر کسی باید تعلیم داشته باشه، آموزش داشته باشه و جمعاً جامعه بهائی با اون خطوط اصلی که هویت انسان رو نشون میده و از اصول اساسی باور یک دین هست نمیتونه تخطی بکنه، حتی اگر که قانون هم. مثلا فرض کنید در یک جا بیان به یک کسی بگن که خیلی خوب، چون اینجا مثلا در کشور آلمان نازی سیاه‌سفیدها برترن، پس شما باید تبعیض قائل بشید. جامعه باهایی میگه نه، هرچند این قانون شما هست ولی طبق اصول آیین باهایی ما به هیچ کسی نسبت به هیچ نژادی تعصب نخواهیم داشت و تبعیض قائل نخواهیم شد، حتی اگر قانون نمیگه. پس اینجا یک در حقیقت یک خط قرمزهایی وجود داره و اون در رابطه با اصول اساسی جامعه باهایی و دین باهایی است.
آخرین پرسش من در رابطه با همین بیانیه مطبوعاتی هست، جامعه جهانی باهایی چه انتظاری داره و چه تغییری رو امیدواره که انجام بگیره در این زمینه؟
بله، ببینید همطور که قبلا هم اشاره کردم، جامعه باهایی به هیچ وجه واقعا نمیخواد که با خشونت یا با یک نوع اعتراض خیابانی یا یک نوع اعتراض خشونت‌آمیز بشه، چون اصلا راهکار و ختمش جامعه باهایی نبوده. همیشه در این موارد که حقوق اساسی انسان نقض میشه، جامعه باهایی همیشه خواستار این بوده که از طرق قانونی بتونه این مشکلات رو حل کنه و انشالله که فقط یک سوء تفاهم باشه که رفع بشه. در این راستای به خصوص، در مورد این موضوع به خصوص، واقعا جامعه جهانی باهایی خواستار این است که جامعه بین المللی مثل سازمان ملل، مثل پارلمان های کشورهای مختلف، اونها اقدام کنن و کشورهایی که با ایران در رابطه هستن از مقامات ایران این درخواست رو بکنن که از حقوق بهائیان دفاع کنن و این حقوق رو رعایت کنن، نه اینکه حقوق بیشتری به بهائیان از شهروندهای دیگری بدن، بلکه فقط حقوق مساوی نسبت به شهروندان دیگری داشته باشن. این درخواستی است که جامعه بهائی از جامعه بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کنه که از طرف اونها، از حکومت ایران و مسئولی ایران درخواست کنن.
خیلی خیلی ممنونم دکتر فرهاد ثابتان از وقتتون، از توضیحات بسیار ارزنده‌ای که با ما سهیم شدین و براتون آرزوی تندرستی دارم.
همیشه در خدمت شما هستم. متشکرم.
وقت سکوت مرگ در هم شکنی، وقت سکوت مرگ در هم شکنی، بیداد تو را بلند فریاد کنی. امروز که کشت ستمت خرمن شد، امروز که کشت ستمت خرمن شد، بر خرمنت آتش عدالت فکنی، بر خرمنت آتش عدالت فکنی. بیگان منم یا تو که باور نکنی، بیگان منم یا تو که باور نکنی، ما هم چو تو انسانیم و هم وطنی، ما هم چو تو انسانیم و هم وطنی، از حد گذرانده ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی، از حد گذرانده ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی.
وقت وقت خداحافظی است با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه‌های امروز همگی شما رو به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.